العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در مباحث بین عرض کردیم ضمن نقاطی برای توضیح مطالبی رو که مرحوم شیخ فرمودن و خارج از مطالب ایشان مطالبی رو عرض کردیم. نقطه اولا بحث اول کیفیت ورود در بحث بود که در این بحث بی و این بحث معامله و عقد اصلا چجوری وارد بحث بشیم. در اینجا ابتداعا روش شیخ رو اجمالا خوندیم، توضیحاتی داده شد. بعد از او عرض کردیم مرحوم سیدی عزیزی در حاشیه اوربش در حاشیه مکاسب تقریبا همون راه شیخ رفتن، گفتیم دو سه تا از مطالب باهم رو متعرض میشیم، بقیه رو دیگه آقای مراجعه کنن. و بعد هم متعرض مرحوم کلمات مرحوم ناینی شدیم قدس الله نفسه در این تغییراتی که از ایشان هست به نام منیت و طالب. خب عرض کردم مرحوم ناینی انصافا خب اضافه بر اون جهات فقاهت و اینها اصلا داره یه مغز قانونی بازیه، ایشان بسیار فکر روشنی داره. همین کتاب تنبیه المله هم همینطور، حالا با قطع نظر از بعض جهاتی که هست در کتاب، اما انصافا دارای یه تفکر روشنیه مرحوم ناینی، یه احاطه فکری وسیعی داره. عرض کردم یه بحث البته خب احتمال میدیم که شاید مثلا جدی 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 نفرموده باشه. این وقتی با آقای بوجنوردی قدس الله نفسه تنها بودیم چون شوهر خاله ما بود، صحبت این شد که عده‌ای معتقدن که افقه فقهای شیعه از زمان معصومین تا زمان ما محقق حلی صاحب شرایع، عده‌ای هم شهید اول میدونن در افقه فقه. آقای بوجنوردی فهم اعلم و علما به نظر من ناینیه فرمود. نظر من اینه که اعلم و علمای شیعه از عصر معصومین تا حالا مرحوم ناینی سالا نبودم یه دایی واقعی به من فرمودن یا یک کلم شوخی باشم را الان که فماکان انصافا شخصیت بزرگیست و خیلی فکر صافی داره. ناینی خیلی صافه، خیلی واضحه، خیلی پیچیدگی نداره و خیلی روشنه. انصافا در این جهات ایشان امتیاز داره. ما چون بنا نداریم فعلا خیلی نقادی ریز ریز بکنیم، عرض کردیم اجمالش که از دیروز شروع کردیم. مرحوم ناینی از اینجا شروع کردن که فقها چهار باب کردن، یک بابش هم عقوده و یک بابش هم ایقاعات. عرض کردیم این راهی که ایشون از اون ابواب فقه وارد شدن این خیلی به درد ما نحنفی نمیخوره، این الله با تمام احترام ما برای ایشان. بعد ایشون وارد بحث معاملات شدن و تفسیر معاملات و عقود، الان بحث عقود. از اینجا چرا به درد ما نحنفی میخوره؟ این در حقیقت ایشان از بحث معاملات که معاملات دارای سه معناست که دیروز توضیح دادیم، یکیش عقوده، عقود اونهاییست که احتیاج به طرفین داره، ایشون از اینجا وارد شدن و بعدم کلمه عقد رو شرح دادن. یه شرح اجمالی راجع به کلمه عقد ایشون نظر مواقعشون که عقد اون عهد مؤکده. عرض کردم این مطالب رو چون بعد میخوام توضیح بدم انشاءالله تعالی به اذن الله تعالی، خیلی الان دیگه وارد اینجا نمیشیم و ترجمه هست ظاهرا ایشون، حالا من نشد حالا بعد نگاه میکنم خودم این بحث عفو بالعقود چون خواهد آمد در بحث اساط اللزوم در باب بی، عفو بالعقود رو انشاءالله مفصلا در روایت داره که عفو بالعقود یعنی عهود. حالا انشاءالله توضیحات فنیش یه مقدار اینجا مقدارش هم آینده انشاءالله تعالی عرض میکنیم. اینه که ایشون از این بحث وارد شدن، بحث خوبیه. عقود رو به سه بخش تقسیم کردن، این مقدمه خوبیست برای بی، یعنی برای بحث بی این مقدمه بسیار مقدمه خوبیه. عقود اذنیه، عقود عهدیه، و این عقود عهدیه رو هم تعلیقی و تنجیزی ایشون اینجوری وارد شدن. خوبه، این راهی که ایشون وارد شدن راه خوبیه. بعد تا اینجا رسیدیم دیرو چون آخر بحث بود. بله ثم انه، اینی که هم میخونم چون آخر بحث، قد یکون العقد مرکبا من عهدی و اذنی به اعتبار مدلول المطابقی و الالتزامی. ایشون میگه گاهی ممکن از عقد دو تا باشه، هم اذنی باشه هم عهدی باشه، لکن به اعتبار دو مدلول، یک مدلول مطابقی مدلول التزامی. از ظاهر عبارت ایشون اینطور شاید فهمیده میشه به اعتبار یک مدلول نمیشه مرکب باشه، اگر ترکیب پیدا کرده عقد این ترکیبش به اعتبار دو مدلوله، مثل عقد اجاره. عقد اجاره به لحاظ این که تملیک منفعته، این عقود عهدی است، به اعتباری که اجازه داده، یعنی خونه رو در اختیار شما قرار داده که درش یک سال زندگی کن دیگه، منافع خونه رو به شما داده، خونه رو به شما اجاره داده، خونه رو در اختیار شما قرار داده، میشه اذنی. به اعتبار اینکه خانه رو در اختیار شما قرار داده میشه اذنی. به اعتبار اینکه منافع رو به شما داده میشه عهدی. ایشون یعنی ظاهر عبارتش این است که عقد بیش مرکب باشه، چون من بعد توضیحش خواهم داد، اینجا الان اشاره اجمالی بگم، توضیحش بعد خواهم گفت. ببین از این عبارت ایشان اینطور معلوم میشه که به اعتبار وقت مدلول مطابقه آجر تو کد دار، مدلول مطابقیش تملیک منفعته، این مدلول مطابقه. مدلول التزامی تصرف بکن تو خونه، خونه در اختیارش قرار داد. وقتی که منفعت داد، خب باید استیفاء منفعت بکنه. استیفاء منفعت این است که شما خونه رو در اختیارش قرار دادید. پس این به اعتبار اذنیون و عهدیون. عهدیون به اعتبار تملیک منفعت، اذنیون به اعتبار تصرف شخص در منزل، در ملک شما. این تعبیر مرونه. ان شاء الله عرض خواهیم کرد این مطلب ایشان درسته، اما کم آوردن ایشون. اصلا عقد ممکنه ذاتن حتی به اعتبار مدلول مطابقیش دوتا باشه، نمیخواد حتی نیکیش مطابقی التزامی باشه. لذا یک اصطلاحی دارن بهش من عقد مختلط یا عقد مرکب، اصلا خودش یک بحث قانونی داره. ایشون به اعتبار این گرفتن، نه به اعتبار واحد. و این خودش هم اصولا خوب دقت بکنید، این عقدهای مرکب اصلا در تاریخ اسلامی هم مشکل داشته. من چون بعد میخوام توضیح بدم، الان مشکل مثلا کجا بوده؟ همین حمام رفتن، اگر حالا چون دیگه اون حمامای سابق نیست، میرفتن حمام فرض کن یک تومن میدادن، حالا گاهی 10 دقیقه حمام بودن، گاهی 1 ساعت بودن، گاهی 1/2 ساعت بودن، آبی که میریختن مختلف بود، گاهی آب کمتر میریخت بیشتر میریخت. لذا اینا میامدن بحث کنن که این چیه، حقیقت این چیه. من میرم حمام 1 تومن میدم، اگر اجاره است، اگر مثلا اذن جزء عقود اذنی است، این جزء کدوم عقوده؟ مثلا فرض کنید من میرم اینجا 10 دقیقه تو این حمام هستم، اجاره اعیان به حساب، چون میدونید اجاره اشخاصه، مثل فرض کنید خیاطی و اینها و کارگر میان، اجاره اعیان مثل خونه، یا اجاره اشخاص یا اجاره اعیان، اصطلاحا اینطوره. این اجاره اعیانه به شما اجاره میدیم. اولا اشکالش این بود که شما اگر به شما اجاره داده، اجاره باید مدتش معین باشه. شما که میرید حمام گاهی ممکن 10 دقیقه بوده، ممکن 1/2 ساعت بوده، این فاسده، این اجاره فاسده. دو، شما غیر از اینکه در حمام هستین، اجاره 1/2 ساعت 10 دقیقه هستین، آب هم مصرف میکنه، آب رو هم به شما تملیک کرده. پس یک تملیک منفعته، یکی تملیک آب. خوب دقت، اینجا مطابقی التزامی نیست، من نکته رو میگم چون این خیلی لطیفه، فی ما بعد آثارش معلوم میشه. پس یکی تملیک عین آب رو به شما تملیک کرده، دو تملیک منفعت، 10 دقیقه تو حمام هستی. این اصطلاحاً بهش چی میگن؟ عقد مختلط یا عقد مرکب. چون مرحوم نائینی مطابقی و التزامی گرفته، اینجا هر دو مطابقی هست، نه اینکه مطابق. ولذا در فقه اسلامی، در مکاسب هم شیخ خواهد من یک جایی میگه، در فقه اسلامی اصلا یه بحثی که جد شاید تعجب بکنه که این مسئله حمام جوری حلش بکنه. همین اباحه تصرف کرده مطلبون، تملیک کرده مطلب الاخر، ظاهرا تملیک کرد، چون شما استحقاق دارید میگید در مقابل پول از من ازتون گرفته. حالا بعد نه، تملیک کرده که بریزیم مصرف بکنیم. بله، حالا فرض کنید اباحه تصرف که مثل مهمانیه، اونجا که مثل مهمانی نیست که، شما سفره که پهن میکنه که تملیکی رو نمیکنه اباحه تصرف. این آب در حمام که مثل سفره مهمانی نیست، انصافا با اون فرق. لذا خوب دقت بکنید در دنیای این مطلب روشن شد. این باید یک توی بواحث قانونی مربوط به عقود این حل بشه که عقد مرکب، که گاهی انشاءالله مثالاش رو خواهم داد، گاهی 3 تا 4 تا عقد مرکب از 3-4 نقطه است. این هم در دنیای جدید، حالا مرحوم نائینی فقط اردن راحت شدن چون این مسلم بوده، ایشون مطابقی و التزامی گرفتن، این خیلی راحت ایشون رد شدن. اما این در دنیای جدید هم روش حسابه، تو دنیای اسلام روش حساب کردن. چون تعجب بکن در دنیای اسلام وقتی به اینجا رسیدن که ما حمام که میریم چیکار بکنیم، آمدن گفتن طبق قواعد باطله، چون اگه اجاره باشه با زمانش معین باشه، تبلیغ آب باشه باید اونم معین باشه، همش تو جهالت، همش توش قراره، باطله. لذا اصلا شاید تعجبتون زیاد بشه، یک بحثی رو در اصول، یک زاویه رو باز کردم در اصول، بحث در فقه بود، آمد تو اصول یک زاویه باز شد، اون زاویه اسمش استحسان شد. آمدن گفتن استحسان هم حجته، یعنی استحسان رو یکی از مصادر تشریع گرفتن، اشتباه نشه، مثل خبر واحد نیست، همچنان که کتاب و سنت، حالا عقل یا اجماع حجته، استحسان هم حجته. وقتی استحسان این نیست که یه چیزی به ذوق ما، خیال میکنم ما در شیعه ها استحسان به ذوق، نه، استحسان اینه یک عملی بین در جامعه اسلامی جا بیفته، خوب دقت کنین، اما وقتی بخوایم تحقیق کنیم از نظر فقهی مشکل داره، بگیم همین جا افتادن تو دنیای اسلام کافیه، این استحسان یعنی این، خوب دقت کنین. از قرن دوم هم که فقها با هم بحث کردن سر استحسان با هم اختلاف دارن، اختلاف سنی هم از ما مربوط نمیشه، مبدأش هم به قرن اول برمیگرده، عده از اهل سنت به رسول الله نسبت دادن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، میره ادعاز معروف، لكن تحقیقش این است که این عبارت عبدالله ابن مسعوده، نیمه اول قرن دوم، این کلام عبدالله ابن مسعوده، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، روشن شد یک مسئله که ابتدا خیال میکنه خیلی ساده است، این ریشه پیدا کرد. اینا آمدن گفتن اگه یک مطلبی در دنیای اسلام، تصور بکنید در دنیای اسلام جا افتاد و مورد قبول شد و عمل کردن، خوب دقت کنید، لکن وقتی میایم تحلیل فقهی میکنیم مشکل داره، اگر اجاره است اونطوره، اگر تملیک آب، این چیه مشکل داره، بیایم بگیم چون بین مسلمانها مقبول شد حجت ثابته، این اسم استحسان در اصطلاح اصولی اینه، و طبعا این استحسان خیلی کارگشاست، کم حسابش نکنی، بحث اجرت حمامی نیست، مثل بانک، الان بانک ها در دنیای اسلام جا افتادن، بیاییم رو قواعد شرعی هم درست نمیشه، بیاییم این از راه استحسان درست بکنه. خیلی الان از مسائلی که جا افتاده مثل بیمه، عرض کردم یکی از رفقا گفت در قطعه مالزی ها رو، مالزی هست یک کشوری که تازه کشور شده، ادعای اسلامیت هم میکنه، شاید 60 ساله هستن از حالت جنگلی به شهری آمده، بله، گفت ما میگفت که اون در اقتصاد مالزی، ما میگفت ما اینجا بیمه نداریم، چون بیمه قراریه، نه هن نبی هن خرد، حتیم گفت به من اشکال میکرد، گفت شدم شما در جمهوری اسلامی ایران بیمه داریم، این از چرا شما بیمه رو درست کردیم، این جزء معاملات قراریست. خب یکی از راهش همینه، خود انشالله خواهیم گفت عقد بیمه هم اینو عقد مرکبه، انشالله متعرضش میشیم. نه سیره غیر از اتصال، نه میدونیم زمان پیغمبر نبوده، اصلا می شما میدونید حمام عمومی زمان پیغمبر نبود، حمام زمان عمر درست شد، از ایران بعد از فتح ایران اصلا دنیای اسلام حمام نداشت، مدینه حمام نداشت، اولین حمام ها مال به اصطلاح، ولی ازا مراد از نه النبی و عن الصلاه فی الحمام یه اتاقی بود که الان اگر آقایون مدینه مشرف شدن غیر از اون حجره مبارکه که مدفن ایشانه، پهلوش حجره دیگریه، این حالت زوزنقه ای داره این حجره، اینجا مثلا تشتی میگذاشتن قسمه، این صلات در حمام مراد اینه، بلازه صلات در حمام مراد فقط حمام عمومی نیست، اگه در خانه هم انسان حمام شخصی داره جایی که تو شستشو میشه، اون کراهت صلات یا به قول بعضی از فقها اهل سنت حرمت صلات در حمام شامل اونم میشه، الان وارد اون بحث نشه، مراد من اینه که این چون در زمان پیغمبر بود مسلمان ها این کارو کردن، خود مثلا شطرنج، شطرنج هم زمان عمر آمد، شطرنج و حمام هم زمان عمر آمد، لکن از عمر نقص اول گفت شطرنج ممنوعه، جلو بشه گرفت، بعد به شده هایی به درد جنگ میخوره، مثلا حالت جنگ و هجوم و اینا رو تقویت میکنه، گفت اشکال نداره، حالا فرض کنیم مثلا بین اونها جایز شد، بیایم بگیم چیزی که در زمان پیغمبر نبوده، رآه المسلمون حسنا فهو حسن، عرض کردم این مثال های استحسان در سابق خیلی کم بود، مثل اجرت الحمامی مثلا، اما الان خیلی کارگشاست ها که استحسان ما تو فقه قبول بکنیم مثل اهل سنت، چون الان ما عده زیادی از معاملات به طور طبیعی از دنیای غرب به دنیای اسلام اومد، وقتی این زیر بنای فقهیش نیاکه مشکل داره، مشکل فقط سر مثلا حمام نیست، مشکل بود زواب بود، مرحوم نائینی در اینجا فقط عقد مرکب رو به مدلول مطابقی و التزامی گرفته. معلوم شد عقد مرکب میشه هر دو مدلول مطابقی باشه. نه، وقت راه تصحیحش چیه؟ حالا تمام این مقدمات رو گفتیم، بحثان علمیان، آیا ما میتوانیم عقد مرکب رو تصحیح بکنیم؟ یعنی یک عقدی انجام بده که چند چیز درش باشه، فقط اجاره نباشه، فقط بیع نباشه. انشاءالله من الان فقط اشاره کنم، مرحوم این در اینجا یک ساعت رو نیم نوشته، الان اشاره کردم که این ذهن آماده بشه که بحثایی که بعد میخواییم مطرح بکنیم چیه، چون ایشون به این حد متعرض نشدن، فعلا هدف ما خوندن عبارت ایشون. بعدش میگه و اما عقود تعلیقی، این راجع به عقود تجهیزی بود، عقود اذنی بود، و اما عقود تعلیقی فی التي يكون المنشا فيها معلقا على شيء. عرض کردم در باب عقود نکته مهم اون منشأه، یعنی شما میخواین با عقد چی انشاء بکنید، این نکته خیلی مهم اینه، چون بعدم نائینی مثال دیگه میزنه، من فعلا اکتفا میکنم به اختصار، و چون اینو بعد با توضیح بیشتری بدیم ان شاء الله بعد بن مثل سبق و رمایه و جعاله، البته اینا بناء علی کونها عقدن، اگر اینا رو عقد حساب بکنیم و متوقفن علی القبول ولو کان فعلا، کان به قبول برمیگرده، مثلا میگه هر کسی ماشین منو پیدا کرد اینقدر بهش میدم، این میگه آقا من به عهده میگیرم، آیا این میخواد بگه من به عهده میگم، قبول میخواد این عقده یا نه؟ ولو به فعل نگه من به عهده میگیرم، راه بیفته ماشینش پیدا بکنه، آیا این عقده یا نه؟ عقد نیست، حالا من داشتم میرفتم ماشینش دیدم میام بهش میگم، قبولی هم نکرده بودم، نه قولا نه فعلا، نه بناهن علا کونهی ایقاعن، اگر اینها ایقاع باشه یخ رو جان هاد الباب و کیفکان اذا کان المنشا. این تعبیر نائینی خیلی دقیقه، خیلی فنیه. ما عرض کردیم اونی که مایز بین حقوقه، بین عقوده، اون منشأه، ولذا انشالله چون بعد خود ایشون هم خواهر فرمود قدس الله نفسه، منم بعد عرض میکنم اون نکته ای که میاد جدا میکنه منشأه. این مطلب ایشون خیلی حقوقیه، من روش چون بعد از اینم مانور خواهم داد فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. اذا کان المنشأ معلقا به این و اخواتها، البته من توضیحات رو کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردم، در لغت عربی اونی که صرف تعلیق اینه، صرف تعلیق، اما الفاظ دیگه چه اسم چه غیر اسم هست، ظرف هست که اضافه بر تعلیق مثلا ظرفیت هم دارن، مثل اضافه بر تعلیق مفید زمان هم هستن، مثل متا تخرج اخرج، کیف ما تخرج اخرج، اینجور حرف ها، اینا رو تعلیق توش هست، اضافه هم توش هست، این صرفا تعلیقه، هیچی غیر از تعلیق نداره. ولذا عرض کردیم بحث مفهوم شرط ما نکات مختلف رو میبینیم، برای که در حقیقت فقط رو اینه، چون اون متمحضه در تعلیقه، اما بقیه الفاظ نکته دیگه هم دارن، مثلا معنای زمان داره، معنای ظرفیت داره، اگر معنای ظرفیت من با مفهوم وصف مناسب دقت کردیم، اگر معنای زمان آمد با مفهوم وصف موافقه، تعلیق صرف نیست، لذا ما بین مفهوم وصف و مفهوم شرط میشه. خوب این نکته فنی در باب مفاهیم در ذهن موارتون باشه، اونی که در باب مفاهیم مهمه این، و مرادفش در فارسی اگر، اما کلمه هر وقت مثلا این اضافه بر این که تعلیق داره زمان هم داره، چون زمان میاد شبیه مفهوم وصف میشه، مثل که میگه رجل عالم رو اکرام بکن، چون این زمان میاد، هر مکان هر جا، چون جا میاد شبیه مفهوم وصف میشه، یا حالا فرض کن شبیه مفهوم لقب، نه به وصفش به. اذا کان المنشأ معلقا به این و اخواتها فیکون من الاهدیه، البته فا نمیخواد اینجا جای فا نیست، فا همطوری غلطیه جان، یکون من الاهدیت تعلیقیه، چون فا در جواب شرط در موارد معینی میاد، اینطور نیست که هر جور بیاد. اذا کان المنشأ مضافن، که این اعظام متمحض در شرطیت نیست، اذا کان المنشأ معلقا به این و اخواتها یکون من الاهدیت تعلیقیه، این فاش زیادیه. و عمل اهدیت و تنجیزیه، ببینید این مقدمات رو عبور تا بیاد به ما نحنفی که بیه فهیه عبارتون ان البیه ول اجاره و نحوه ما مما کان المنشأ و منجزن. هر عقدی، هر عهد مؤکدی به تعبیریشون، هر قراردادی، حالا من عرض کردم چون خواهد آمد که ممکن است ما عهد رو در فارسی تعهد میگیم، یک تعهد بین المللی دادیم، این رو در مقابل قرارداد بین المللی، تعهد در مقابل قرارداد، و تعابیر دیگه هم هست، اما تعبیر متعارفی که قبلا در غربی ها متعارف بود یکی اتفاق بود در مقابل عقد که بعد انشالله اتفاق رو ما تقریبا تعهد مطرح میکنیم که انشالله بعد چون میخوام بگم دیگه وارد الان وارد بحثش نمیشه.
تعهد نمیشه گفت یه طرفه هست، مثلا من به شما تعهد،
نه تعهد بین المللی همه اطراف داره، نه غیر از قرار داده،
قرار داده یعنی دو طرف قرار،
نه تعهد هم دو طرفه میشه، میخوان تعهد رو بیارم پایین تر. حالا من چون بعد توضیحاتش عرض خواهم کرد، توضیحاتش خواهد آمد، تعهد رو در این کتاب که انشاءالله میخونیم، این کتاب سنهوری چونشون از چیز مراتب قانونی فرانسه گرفته، چیز کنوانسیونه، کنوانسیون تعهدنامه از به اصطلاح اتفاق، در عربی کنوانسیون رو اتفاقش رو معنا کرده، ما بیشتر تعهد معنا میکنیم، اما عقد نه، چیز دیگریه، قرارداده.
عهد یه طرفی
هم میشه دیگه، همون آدم الست مثل نه اونا دیگه از اون الست تو اینجا نیاریم. من ما کان المنشأ و منجزن
عفو بلغود، بعضی میگن جاش همینجاست،
خیلی اون بحث دیگریست که به عفو بلغود میگن ربطی به این عقود نداره. میگم گفته شده که اون عقود عقدیست که خدا با بنده داره، اصلا ربطی با معاملات نداره.
وقتی میگم عهد یه طرفی هم میشه،
میشه عهد یک طرفی، الان بحث ما اون نیست، اون ایقاعات یک طرفی هاش، عقدش و اینا هاش بحث دیگری. مما کان المنشأ منجزن و متحققن به انشاء طرفین. حالا اینم یک نکته که آیا این عقود یک طرفه یا دو طرفه، اینم انشاءالله بعد بیان میکنیم. سوا اون کان تملیکن للعین، اصطلاحا تملیک این رو بیع میگن، البته اگر معل عوض باشه، اگر تملیک بلا عوض باشه هبه میگن، تملیکن للمنفعه اصطلاحاً اجاره میگن، تملیک منفعت رو اصطلاحاً اجاره میگن، او بله و سوا اون کان به عوضن او بلا عوض، هر دوش میشه تسویه کن. فتملیک العین بلا عوض بی اون، بلا عوض هبتون، تملیک المنفعت بلا عوض اجارتون، و بلا عوض آریتون. البته این بازم بناهن ایشون گفت، نه معلوم نیست آریه این باشه، تملیک بلا عوض معلوم نیست باشه، بناهن علاکونه ها مفیدتن لتملیک، بنابراین این که آریه مفید تملیک باشه درست نیست، خودش هم برمیگرده ایشون، آریه مفید تملیک نیست، نه آریه مفید انتفاعه نه تملیک. در باب آریه شما میرین سفر خونتونه یک ماه دست یک کسی آریه میگذارین، اون مالک منافع نیست، آریه تملیک منافع نیست، او فقط حق استفاده داره، این میگن انتفاع. حالا من توضیحش عرض میکنم، چیزی که بر شی بار میشه اگر خود اون شی در نظر گرفته بشه بهش میگن منفعت، اگر رابطه او با مالک در نظر گرفته بشه چه انتفاع، انتفاع رابطه شی با مالکه، من میتونم از این تصویرم استفاده بکنم، این اسمش انتفاعه، این تصویر برای ذکر گفتن خوبه، این اسمش منفعته، کتاب برای خوندن خوبه، این اسمش منفعته، من میتونم از کتاب استفاده، این اسمش انتفاعه. پس فرق بین منفعت و انتفاع روشن شد، انتفاع رابطه ای که شی با مالکش داره، اگر این رابطه رو به کسی دیگه منتقل کنه میشه آریه، این رابطه من میتوانستم از این کتاب استفاده کنم، این حق انتفاع رو به کسی دیگه دادم، این میشه آریه.
اما کتابو در معرض دید قرار بده، پولی بگیره مالکا،
اون
همیشه منفعت دیگه،
نه اون چون ملک خودشه، نه اون نه ببینید بناشون به اینه، کسی که مالک این هست دیگه نمیان اضافی بر اون مالک منفعت هم برش جلب
کنه، آریه رو خلاصه نکنید در انتفاع منفعت هم شامل میشه
آریه، اون که در دید میذاره که آریه نازه که کتابم رو در اختیار شما آریه میدم یک روز مطالعه کنید. شما مالک منافع کتاب که نیستید که.
من میتونم اینو در جلو دیده معرض دیده کسی قرار بدم یه پولی هم بگیرم.
کی میتونه این کارو بکنه؟
من یکی از شما آریه گرفتم.
پول بگیرین، پول به خاطر در معرض قرار دادن، نه منفعت کتاب.
منفعت دیگه.
نه ببینید، اولا این احتیاجی به اون داره که اون تا چه مقدار اباحه کرده باشه. اضافه بر این که اباحه کرده باشه، نکته اینه که منافع کتاب یا منافع خونه در باب زمان در آریه ملک من نمیشه. ببینید، من رفتم سفر، خونم یک ماه در اختیار شما قرار دادم، آریه دادم به شما. یک کسی یک هفته اومد قصفش کرد، خب ضامن میان دادگاه پول یک هفته رو، اجاره یک هفته رو ازش میگه. این اجاره رو به کی میدن؟ به این که خونه پیشش آریه است یا به مالک اصلی میدن؟ به مالک اصلی میدن، چون این در خلال یک ماه مالک منافع خونه نبوده، حق انتفاع داشته. اما اگر من خونه رو به شما یک ماه اجاره دادم، یک کسی یک هفته اومد قصف کرد، ازش پول رو گرفتم، به شما میدن، به مستأجر میدن، چون شما مالک منافع خونه بودین. یک ماه خونه رو اجاره کردین، مالک منافع خونه هستین. کسی آمد قصف کرد، به شما میدن. اما اگر در آریه بود، به مالک میدن، به مستأجر نمیدن که، چون این مالک نیست، این حق انتفاع داشت. ولذایشون میفهم بناهن علا کونه ها مفیدتن لتملیک، لیکن این درست نیست. ولذا خودشون برگشت، لا بناهن علا ما هو الحق من انها مفیدتن لعباه. خب شأن ایشون که عجل مرحوم آیه مقرر و مقرره، لیکن عادتا مفیدتون للانتفاع باید میگفتن، چون در اینجا به خاطر مقابله با منفعت انتفاع رو میگن. فرق با انتفاع با منفعت، از چون مادهشون یکیه، میخوان فرق بگذارن که اجاره مفید انتقال، مفید نقل منفعت، آریه مفید نقل انتفاعه. یعنی اگر شیء رو یک صفتی آثاری که داره فی نفسه دیدیم، این اسمش منفعته. منفعت مراد اینه، منفعت کتاب مطالعه است، منفعت خونه توش نشستنه. اگر این رو دیدیم میشه منفعت، این رو منتقل کرد میشه اجاره. یه حق هم خودش داره کتاب باز کنه بخونه، اگر این حق رو منتقل کرد میشه آریه. حق انتفاع رو منتقل کرد، روشن شد؟ این کتاب رو منتقل کرد میشه بیع. منافع کتاب رو منتقل کرد میشه اجاره.
معامل اشتراک داره اجاره با آریه؟
اجاره با آریه؟ میگم چون انتفاع میکنه از این جهت، چون بالاخره در منفعت حق انتفاع هم هست، و قول مرحوم نایینی مدلول التزامی، ما به اشتراکش انتفاع.
در آریه سمن هم گرفته میشه؟
سمن؟
بلا عوض.
نه، تملیک نیست. نکته اینه که در آریه تملیکه، یعنی شما منفعت رو به او تملیک کردید یا نه، منفعت رو در اختیار او قرار دادید.
اینجوری پس اباحه مناسب خرید استفاده.
اباحه بیشتر جنبه حکم تکلیفی داره، اینجا مراد حکم وضعیه.
نه، اباحه در مقابل تملیکه، در اون دو قسم تملیک هست.
انتفاع در مقابل تملیکه، در مقابل منفعته.
نه، در مقابل منفعت هست، فارق این است که اونجا
تملیک، یعنی اباحه تصرف مراد، نه اباحه تکلیف.
تملیکی وجود نداره،
اباحه تصرف معنی وضعی یعنی مراد، همون انتفاع میشه. اباحه انتفاع
معل عوض باشه، نامش
چیه؟ معل عوض باشه عنوان نداره، مگر انشاء بکنیم. انتفاع معل عوض عنوان نداره، بیا ملحقش بکنیم به یک نوع مثلا صلحی یا با آریه. بعد مرحوم آقای نائینی وارد بحث میشن که چون این بحث به هر حال بحث لطیفی است، ولی ما بنا بود فقط در منهج بحث وارد بشیم. مرحوم نائینی اینجا وارد این بحث میشن، این بحث ما اینجا میخوام میگم، چون باید عادتاً تو وسطای بحث بگیم، تو نکات بعدی بگیم، لیکن چون نکته لطیفی داره اینجا. یه بحثی است بین آقایان که آیا صلح یا مصالحه و صلح خیرون یا از صلح جایز بین المسلمین، که اینم جزء قواعد نوشته، من آقای بوجنودی هم دارن تو قواعد فقهشون، آیا صلح خودش فی نفسه یک عقدیه یا صلح تابع اون اثری است که برش بار میشه؟ مثلا یه دفعه در یک عین مشکوک میگه صالح تو، که مثلا یک کتابی میخواد بهش بفروشه، احتمال میده این کتاب توش نقصی باشه، میخواد میگه آقا من صالح تو، که این نمیگم بی، چون شرایط بی نمیخوام مراعات کنیم، پس تأثیر صلح در اینجا همون بیعه، نقل عینه. لکن فرقش با بیعه اینه، بیعه یک کمی شرایط داره دقیقه، در صلح اون شرایط بخواد مراعات نشه. مثلا میگه صالح تو، که حتی اگر مغبون هم شدی این درست باشه که خیار غمر بر اون نباشه یا خیار عیب بر اون نباشه. پس گاهی صلح فایدش نقل عینه، گاهی فایدش نقل منافعه، لیکن چرقش با اجاره اینه، در باب اجاره دقت داره، در باب صلح نداره. ما انشاءالله تعالی این بحث رو بعدها به یک شکل دیگری مطرح میکنیم. اصولا در قوانین غربی این مطلب مطرح شده، عقد دارای یک تقسیم اساسی است، عقد رضایی و عقد شکلی. عقد رضایی ترازی طرف اینه، ولو خوب دقت کنید، ولو در ضمن عقود معین قانونی نیاد، ولذا از این جهت عقود مرکب رو از این جهت حلش میکنه. الان گفتم یه عقدی ممکنه مرکب باشه، من راضیم شما رو تو حمام 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت باشه، آب هر قدر یک تومن ازتون میگیرم، 10 تومن ازتون میگیرم. یعنی مثل حمام رو که ما آمدیم در فقه اسلامی دیدیم با مشکل برخورد کردن، افتادن به مسئله استحسان، در قانون جدید آمدن با عقد رضایی حلش کردن. ما یک عقد شکلی داریم که مثلا این قواعد معین داره، به قواعد معین، اجاره قواعد معین، یه چیزی داریم که این قواعد هر دور نداره، این داخلش هم تو عقد رضایی راضی هستیم. این عقد رضایی در حقیقت در مرادفش تقریبا نه تحقیقا صلحی است که در بین ماها آمده. مثلا همون مثال حمامی رو شما با عقود بخواید درست کنید نمی‌کنید، بگی آموز عقد رضایی من راضیم. ببینید عقد نمی‌دونن گفتن صلح بکنیم، نمی‌دونه گفت صالح تو که برو حمام 10 دقیقه یا بیشتر باش اینقدر پول، نمیگه صالح تو، میگه من راضیم شما برو حمام هر خر خاصی بمون، حالا هر قدم معین، حالا تا نیم ساعت یک ساعت، اما مصرف کن، خود تمیز کن در بیا. دقت کنید
خب ربا رو هم با همین من راضیه
میشه درست کنید. خب ربا چون از نظر اونا که اصلا ربا درست از نظر غربی ها، از نظر اسلامی چون نهی شرعی داره، قانونی داره،
تکلیفا مشکلی
ایجاد میکنه. حالا ببینه الان من وارد بحث عقد رضایی فقط میخوام توضیح بدم، من واردش نشده. یعنی خیلی از مشکلات در باب عقود با عقد رضایی حل میکنن و ها یکیش هم معاتات کلیشون فرموده با عقد رضایی حل میکنه. و اصولا در غرب این تفکر آمده که قوانی خب عرض میکنیم، اجازه بدید در محل خودش عرض میکنم. ببینید دقت کنید، اینا میگن بشر، خوب دقت کنید این نکته خیلی، چون من چرا کلمه عقد رضایی چند بار تکرار میکنم، دیروزم اشاره کردم، چون اینا یه اعتقاد دارن که بشر داره رو به عقد رضایی بیشتر میره نه عقد شکلی. یعنی تنوع معاملات و تکثر معاملات، سطح معاملات در سطح جهانی جوری شده که رو به عقد رضایی میرن، ولو طبق تفسیر قانون تو عقد شکلی وارد نشه. اینه من اینجا هی اصرار میکنم، امروزم صلح خوندم برای این نکته فنیست که اصولا دنیا کلن به طور کلی هی داره مرزها رو میشکنه. یکی از مرزها تو معاملات، یعنی به جایی که برن عقد شکلی مثلا بیع باشه، دارای این شرایط باشه، دارای این خصوصیات باشه، همون کار میخوان بکنن اما با ترازی طرفین. ولذا عقد رضایی باید یک زیربنا پیدا بکنه. خوب تأمل بکنید، زیربنای عقد رضایی خواهیم گفت به اصطلاح خود عربی مبدأ الاراده یا سلطان الاراده. عقد رضایی رو چون من اراده دارم، ما مبدأ اراده رو در فقه ما چی آوردیم؟ الناس مسلطون علی امواله. انشاءالله خواهیم گفت بعضی از تفسیرهایی که برای الناس مسلطون علی امواله شده اینه، من بر مالم مسلطم، هر جور عقدی رو میخوام انجام بده. من چون مسلطم، فرض کن بیمه پس مرحوم آقای خویی بیمه رو داخل در هبه معوضه کرده، ادعای گفتن نه تو هبه معوضه داخل نمیشه، مشکل داره. این تفکر میگه آقا مشکل داشته باشه، عقد رضایی است، عقد شکلی نباشه. چرا توی این قالب بیاریم، قالب هبه معوضه بیاریم، از قالب خارجش بکنیم، میریم اونجا من با ایشون توافق میکنم، یه دو سه توافق رو مینویسیم، طبق این توافق ملتزم میشیم. حالا اسمش بیع باشه، اسمش هبه معوضه باشه، اسمش اجاره باشه، اسمش آریه باشه. اینه من چرا میخوام هی تأکید بکنم، چون الان یک صحبتی است که طبیعت سطح جهانی داره رو به عقد رضایی میره نه به عقد شکلی. اون شکلها هی کنده میشه، یکی از این مباحثی که مطرح شده صلحه، یکیش ما میخوام شبیه حرف اونا، اونا با یه تعبیر میگن، میخوام چون ما وقتی میخونیم حرف اونا رو خیال میکنیم مثلا یه چیز جدیدیه، نه این همه حرف ماست. یکی رو صلح شبیهشو گفتن، صلح گفتن در حقیقت خودش یک عقدی نیست، صلح عبارت از بیعه، لکه میخواد شرایط بیع مراعات نشه، اجاره است شرایط اجاره مراعات نشه.
دعوای مشهور
شیخ مشهور و مشهور اهل سنت معلوم نیست حالا. پس یه بحث این است که آیا صلح و الناس مسلطون علی امواله، ما اونجا هم داریم، ما به عنوان الناس مسلطون علی امواله مرتبه قبول نکردیم، داریم، نگفتم قبول کردیم، اونجا داریم. اینا عقد رضایی رو از باب مبدا اراده، من مالکم، اراده من مطلقه، اینجا یک عقد با 10 تا قید، با اونی که میدونم با 9 تا قید، با اونی که حالا این طبق تعریف بیع هم نیاد، نیاد طبق تعریف اجاره هم نیاد، نیاد. این لذا میخوام روی این بحث عقد رضایی من کمی بیشتر میخوایم کار بکنیم. نکته فنیش اینه، یک گرای کلی جهانی هست در بحث معاملات که دارم معاملات به شکل به سمت عقد رضایی، رضا یعنی مهم اراده شخصه، نه مهم اون شکله.
امر
اغلایی هم هست دیگه، اغلایی یعنی دارن اغلاییش میکنن الان، نه اینکه هست. بحثی که من انشاءالله مطرح خواهم کرد بعد از اینکه اولا حرف اونا رو بخونیم، یعنی چون حرف رو نخوندیم، حرف اونا رو بخونیم و توضیح
هم رضایت هست دیگه،
از که اونجا چون شارع نهی کرده بدون عقد رضایی ربا رو قالو نمد به مثل ربا، خود آیه است که دیگه ربا با به یکیه، اونجا چون حکم شرعی آمد برداشته،
این اگه حکم شرعی نباشه
هرچی رضایت، بله خب این نمد قالو نمد به مثل ربا، خب که آیه مبارکه است که
ربا رو هم میشه با رضایت درست کرد، فقط تکلیفیش
نه
میشه درسته، من چون... بیشتر پولی بیشتر میدم راضیم، مالک میشه
نه فرمودن عقد مرکبه، اگه دقت بکن
وقت
میشه عقد مرکب عزیز من، نمیشه عقد واحد، وقت عقد مرکب امضاش در این میخواد. اگر شما اجازه بدین به من مطالب بگم بعد متعرض بشیم یکی یکی بهتر، چون سبقت زمان نگیرین تا من توضیحاتش عرض کنم. پس بنابراین در باب صلح دو نکته است، یک صلح عقد مستقلی نیست، این در حقیقت بیع اجاره است، لکن مثل این تو راه هست که یک جای پارکینگ میذاره ماشین میتونه بره در جاده خارج پارکینگ، این مثل پارکینگ عقوده، هر عقدی که مشکل پیدا کردی این مثل اون پارکینگش میمونه، ما به صورت پناه میداریم که اون عقد درستش بکنیم، شرایط بیع توش نیست درستش میکنیم، شرایط اجاره توش نیست درستش میکنیم. این یک تصور اجازه بدید، خب من حالا هنوز که نگفتیم
نه، اگر پارکینگشه دیگه نمیشه گفتی حرفو،
چرا؟ پارکینگ تشبیه کردم، بحث قانونیست پارکینگ، بحث قانونی تشبیه کردم، اجازه بدید. رأی دوم این است که نه، صلح خودش یک عقده، خود صلح عقده، راحت کردی بارو، خود صلح یک عقده، خود صلح یک عقده، اثرش با بیگاهی متحده، خوب دقت بکنید، خود صلح یک عقده، اثرش با بی متحده، اثرش با اجاره متحده، اما ماهیت قانونیش خودش عقده. مرحوم ناینی این مطلب رو قبول داره، مرحوم ناینی نکته مطلب ناینی، مطلب ناینی اینه در باب عقود ما باید منشأ رو نگاه بکنیم، تعدد عقود به تعدد منشأه، در باب بی ما یک انشاء میکنیم، در باب صلح انشاء دیگر میکنیم، نتیجهش با بی یکی در میاد، منشأ در باب صلح تسالمه، منشأ در باب صلح قبوله، من و شما قبول داریم، این منشأه، این انشاء کرده، نه قبول در مقابل ایجاب، تسالح کردیم. مرحوم ناینی خلاصه و حرف ایشان دقیقه انصافه، لیکن حرف ایشان یک نکته داره، ایشان بیشتر دنبال عقد شکلی هست، اگه دقت کنید با همین اصطلاح من، اگر ایشان دنبال عقد رضایی بودن وقت رضا رو باید حساب کرد، رضا به نقل عین میشه بی، پس اون نکته فنی که در کلمات مرحوم نانی، چون بعد من بحث عقد رضایی و نقل رو از شکل رو عرض میکنم، اجازه بدید این بحث رو بعد بیارم. لکن این نکته رو خوب دقت بکنید، در حقیقت کسانی که دنبال عقد شکلی هستن، من اجمالش بگم، در حقیقت سعیشون این است که معاملات مرتب بشه، عقود مرتب بشه، یک منشأ معین داشته باشه، قانون طبق همون قانون جلو برن. چرا؟ چون اگر از منشأ معین نشد به رضا اکتفا کردیم، منجر به قراره. پس بگیم نه نبی علی قرار فقط جهالت نیست که آن گفتن، خود نحوه عقدم پیغمبر نظر داره. یعنی در اسلام آمده، این الان من اجمال گفتم، ایشا توضیحش بعد دو سه روز شاید دیگه بیاد، توضیحش بعد عرض میکنم. در حقیقت مرحوم روشنش، من گفتم مرحوم نانی فکر روشنی داره، در حقیقت ناینی میخواد جامعه رو و قانون رو قانونمند و منظم بکنه، به رضا تنها اکتفا نشه. حالا این ادعای من بعدم این ادعا اثبات، من حرف ناینی رو بخونم، ثم ان الصلح ایزن عنوان مستقل دیگه، چون وقت تموم شد فقط دعوای ناینی رو، والمنشأ به هو تسالم علی امرن، انشایی که شده تسالمه، نه بیعه، نه نقل عینه. نتیجهش ممکن نقل عین باشه، نتیجهش ممکن نقل منافع باشه. خیلی مباحث قانونی قشنگی ها، مباحث لطیفی است که اینجا الان مطرح میشه و ما انشالله اون نتیجه نهایی رو بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.